بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه نهم آذر ماه سال 1380 خورشیدی و سیوم ماه نوامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم همه شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. اجازه بدهید نخست نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. مبارزه علیه تروریسم همچنان همه دیگر خبرهای دنیا را تحت شعاع خود قرار داده است. در حالی که آخرین پایگاه‌های طالبان در افغانستان در آستانه سرنگونی است، گروه‌های مختلف افغان در شهر بن آلمان به رایزنی درباره آینده این کشور ادامه می‌دهند. امروز هم گزارشگران رادیو آزادی از اجلاس بن به طور زنده ما و شما را در جریان تازه‌ترین تحولات می‌گذارند. اما در همین حال احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق به داغ‌ترین بحث روز محافل سیاسی و خبری بدل شده است. سران و مقام‌های بیشتر کشورهای جهان در این باره ابراز نگرانی کردند. در این باره هم برایتان گزارشی خواهیم داشت. اما در ایران امروز انتخابات میان دوره‌ای مجلس در استان گلستان در شرایطی برگزار می‌شود که پس از کشاکشی سخت میان مجلس و شورای نگهبان تمامی نامزدهای اصلاحگرا در این استان رد صلاحیت شدند و هواداران اصلاحات در مجلس بار دیگر بحث همه پرسی را پیش کشیدند. با چند روزنامه‌نگار در استان گلستان درباره انتخابات امروز گفتگو می‌کنیم. باز هم در ایران ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و همسر مهرنگیز کار، حقوقدان برجسته، واکنش سازمان عفو بین الملل را در پی آورده است. یک مسئول عفو بین الملل به رادیو آزادی می‌گوید سازمانش از تمام گروه‌های مدافع حقوق بشر در این زمینه کمک خواسته است. در پهنه اقتصاد هم گزارش و گفتگویی داریم درباره صندوق ذخیره ارزی ایران و همایشی با همین نام که هفته گذشته در تهران برپا شد. اما در دنیای هنر از خاموشی صدای گیتار جورج هریسون، عضو گروه افسانه‌ای بیتلز یا بیتل‌ها خواهیم گفت. چندین مطلب شنیدنی دیگر هم در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما در آغاز عنوان‌های تازه خبری را می‌شنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی.
یکی از اعضای ارشد شبکه القاعده و از نزدیکان اسامه بن لادن رهبر این شبکه در افغانستان به دام افتاد. سازمان دیدبان فعالیت‌های هسته‌ای در جهان وابسته به سازمان ملل متحد از دولت‌های جهان خواست تا برای پیشگیری از عملیات تروریستی اتمی دست به اقدام عاجل بزنند. برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان می‌گوید اعضای دولت موقت افغانستان می‌باید در یک انتخابات همگانی در این کشور برگزیده شوند. گروه‌های چهارگانه افغانستان در اجلاس بن آلمان فهرست اعضای دولت موقت افغانستان را تهیه کردند. و وزیر خارجه پاکستان میگوید به دنبال شکست حکومت طالبان در افغانستان خورشید روابط ایران و پاکستان باز میتابد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران هشدار داد که حمله نظامی آمریکا به هر کشور اسلامی دیگر مخالفت جهان اسلام را به دنبال خواهد داشت. امارات متحده عربی با تأکید بر تعلق داشتن جزایر سگانه مورد اختلاف با ایران از جمهوری اسلامی خواست تا به طریق صلح‌آمیز به حل این اختلاف اقدام کند. مجلس نمایندگان روسیه در اقدام غیر منتظره لایحه عفو 24 هزار زندانی در این کشور را تصویب کرد. و در ایران علی‌رغم اختلاف‌های مجلس و شورای نگهبان درباره رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس، انتخابات میان دوره مجلس در استان گلستان امروز برگزار شد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 24 دقیقه دیگر. کنفرانس سازمان ملل درباره افغانستان با حضور گروه‌های مختلف افغان امروز هم در شهر بن آلمان به کار خود ادامه داد. ارتباط تلفنی داریم با گلناز اسفندیاری، گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به این کنفرانس. خانم اسفندیاری با سلام، از تازه‌ترین خبرهای کنفرانس بن بگویید.
سلام آقای نیکنام. کنفرانس بن در حالی وارد چهارمین روز خود شد که از آخرین گفته‌های نمایندگان چهار گروه به نظر می‌رسد که دشواری‌ها و اختلاف نظرها تا حد زیادی حل شده و کنفرانس به زودی به نتیجه می‌رسد. امروز احمد فوزی، سخنگوی افسر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل گفت که سازمان ملل تلاش می‌کند تا کنفرانس تا روز شنبه به پایان برسد، اما او تاکید کرد که منظور سحرگاه شنبه نیست و اگر لازم باشد شرکت کنندگان یک روز دیگر نیز در هتل پترزبورگ می‌مانند تا مذاکرات به نتیجه نهایی برسد. آقای جریر رئیس هیئت قبرس نیز امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود که پیش از کنفرانس مطبوعاتی سازمان ملل برگزار شد اعلام کرد که کنفرانس به زودی با نتایج مثبت به پایان خواهد رسید. وی ابراز امیدواری کرد که نتیجه نهایی کنفرانس روز شنبه اعلام شود. اما یک دیپلمات اروپایی حاضر در بن نظر دیگری داشت و به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که احتمالاً کنفرانس تا روز دوشنبه یا سه شنبه ادامه خواهد یافت. دیروز آقای قانونی رئیس هیئت جبهه متحد در کنفرانس بن نیز ابراز امیدواری کرد و گفت که مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و وی گفت من امروز از دیروز خوشبین‌تر هستم. امروز نشست‌های نمایندگان گروه‌های افغان حاضر در کنفرانس در حالی برگزار می‌شود که حاجی قدیر از نمایندگان پشتون گروه جبهه متحد کنفرانس را ترک کرد، زیرا معتقد است که پشتون‌ها در کنفرانس حضور کافی ندارند. گرچه آقای جریر از گروه قبرس گفت که حاجی قدیر با نفس کنفرانس موافق است و گفته است که به توافق‌نامه نهایی کنفرانس نیز احترام خواهد گذاشت. شب گذشته اعضای هیئت روم نیز در کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران شرکت کردند و ابراز امیدواری کردند که کنفرانس به زودی به نتیجه می‌رسد. ظاهراً تمامی حاضران با طرح سازمان ملل و مسائل کلی موافق هستند، ولی هنوز بر سر جزئیات ترکیب شورای عالی موقت و دولت موقت اختلافاتی وجود دارد. در مورد حضور ظاهرشاه نیز ظاهراً همگی به توافق رسیدند، اما در حالی که هیئت روم بر نقش اساسی ظاهرشاه تاکید می‌کند، آقای قانونی رئیس هیئت جبهه متحد نقش ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان را بسیار مهم خوانده است. روز گذشته در بن هیئت جمهوری اسلامی ایران با مصطفی ظاهر نوه ظاهرشاه و از اعضای هیئت روم نیز ملاقات و مذاکره کردند. جزئیات این گفتگوها را از آقای مصطفی ظاهر از هیئت روم جویا شدم.
مذاکراتی که ما داشتیم البته به چوکات شخصی بود، به چوکات رفاقت بود. بعضی نکات بود که می‌خواستم برای اعضاها عرض کنم، بعضی نکات دیگر آنها برای من عرض کردند. فکر میکنم که ایران یک همسایه ماست، یک دوست ماست، یک ملت است که همزبان هستیم، هم کلتور هستیم، هم دین هستیم. ممنون هستم از حکومت جمهوریت اسلامی ایران که به می 22 سال اخیر بیشتر از 2.5 میلیون مهاجر ما را کمک کردن با وقت مشکل ما اما ما کمک کردن و ما امیدوار هستیم که مردم و ملت نجیب ایران بتونن که اما ما همیش کمک کنن، اما مهاجرین ما، اما افغانستان همیش یک دوست ما بود، همیش یک دوست ما می باشه، همیش یک همسایه ما بود و احترام خاص داریم و امیدوار هستیم که با آینده روابط نزدیک و دوست با جمهوریت اسلامی ایران داشته باشیم و تا دوزی خوب همسایگی و احترام متقابل می باشه.
در مورد حضور بازگشت ظاهرشا به افغانستان نظر هیئت ایران چی بود؟ چیزی به شما گفتن؟
اونا گفتن که هر چیزی که مردم افغانستان تصمیم میگیره اونا احترام دارن و اراده آزاد مردم افغانستان، او یک موضوع به دست مردم افغانستان است.
صدای مصطفی ظاهر، نوه محمد ظاهر، پادشاه پیشین افغانستان بود. امروز در حاشیه کنفرانس بن، کنفرانس سازمان‌های غیر دولتی و روشنفکران افغان هم آغاز شد که یک سازمان غیر دولتی سوئیسی برگزار کننده آن است. در حاشیه کنفرانس بن امروز کنفرانس مطبوعاتی سازمان خبرنگاران بدون مرز هم در کشتی که به مرکز رسانه‌ها تبدیل شده برگزار شد. روبر منا، دبیر کل سازمان خبرنگاران بدون مرز، در این کنفرانس 4 نکته را در رابطه با افغانستان مطرح کرد. اول اینکه در کمتر از 20 روز 8 خبرنگار در افغانستان کشته شدند که به گفته او این تعداد بیشتر از شمار سربازانی است که از آغاز جنگ در افغانستان جان خود را از دست دادند. آقای منار گفت که سازمان خبرنگاران بدون مرز در این خصوص منتظر اقدامات مشخصی است تا جان خبرنگاران در افغانستان تضمین شود. سازمان خبرنگاران بدون مرز همچنین خواستار تحقیق در مورد چگونگی بمباران مقر تلویزیون الجزیره در افغانستان شد. همونطوری که میدونید مقامات آمریکایی علت بمباران این تلویزیون، یعنی تلویزیون قطری الجزیره، را یک تصادف اعلام کردند. نکته دومی که آقای منار مطرح کرد، نخست خواست او از رهبران کشورهایی بود که خبرنگاران آن در افغانستان کشته شدند تا در مورد چگونگی کشته شدن این افراد تحقیق کنند. آقای منار گفت که تاکنون تنها روم تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. رئیس سازمان خبرنگاران بدون مرز همچنین تاکید کرد که مسئولیت خود رسانه‌ها در این خصوص نباید فراموش شود. او گفت که برخی از خبرنگارانی که به افغانستان فرستاده شده بودند حتی از طرف رسانه‌ها بیمه نشده بودند. چهارمین مسئله‌ای هم که در کنفرانس خبری سازمان خبرنگاران بدون مرز مطرح شد، اقدامات مقامات کابل برای کنترل یا محدود کردن کار خبرنگاران افغان است. روبر منار، رئیس سازمان خبرنگاران بدون مرز، گفت که خبرنگاران افغانی که برای رسانه‌های خارجی کار می‌کنند، باید پیش مقامات کابل نام‌نویسی کنند و باید از وزارت امور خارجه اجازه کار دریافت کنند. به گفته آقای منار، این اقدامات تلاشی برای محدود کردن کار روزنامه‌نگاران است. رئیس سازمان خبرنگاران بدون مرز همچنین گفت که مقامات کابل خبرنگاران پاکستانی را که برای تهیه گزارش به افغانستان می روند تحت فشار قرار می دهند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در پایان از تمام گروه های افغان حاضر در بن خواست تا به وضعیت خبرنگاران و رسانه ها توجه بیشتری کنند و اقداماتی را پیش بگیرند برای تضمین امنیت خبرنگاران. آقای نیکسام در این کنفرانس خبری مسئله خبرنگاران و مطبوعات ایران هم مطرح شد و از آقای علی جانی نام برده شد که برنده جایزه سازمان خبرنگاران بدون مرز شده است.
متشکرم گلناز اسفندیاری در بن. اما سری بزنیم به واشنگتن و به گزارشگر رادیو آزادی همایون مجد. آقای مجد با سلام، بازتاب تحولات افغانستان و به طور کلی مبارزه جهانی با تروریسم در آمریکا چه بوده؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. همونطور که اطلاع دارید، رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش تشکیل دادگاه‌های نظامی رو برای محاکمه متهمان به تروریسم که دستگیر میشن اعلام کرد. این اقدام بیدرنگ با انتقاد محافل خارجی داخلی روبرو شد و برخی اون رو مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی دونستند. با این حال آقای جورج دبلیو بوش روز پنجشنبه از تصمیم خودش دفاع کرد و چون این دادگاه‌هایی رو برای کمک به جلوگیری از بکار گرفتن حفاظت‌های قانونی که به گفته او موجب تضعیف امنیت ملی خواهد شد مؤثر دانست. از جمله منتقدین طرح پرزیدنت بوش کنگره آمریکا است که برخی از اعضای اون میگن او با تشکیل دادگاه‌های نظامی و قرار دادن خودش در مقام تنها داور و تصمیم گیرنده این که چه کسانی باید در اونا محاکمه بشن بیش از اندازه قدرت کسب میکنیم. آقای بوش که در کنفرانس حقوقدانان آمریکا سخن میگفت اظهار داشت آمریکا جامعه‌ای باز هست و ولی در جنگ به سر میبره. دشمن با اون اعلان جنگ داده و نباید به دشمنان اجازه داد که از مجامع آزاد برای از بین بردن خود آزادی استفاده بشه. دستور تشکیل دادگاه‌های نظامی روز 13 نوامبر امضا شد و اجازه میده خارجیانی که از اقدامات تروریستی حمایت میکنند یا خودشون مرتکب میشن محرمانه محاکمه بشن. در میان به نقل از مقامات دولت بوش گفته میشه فرماندهی مرکزی آمریکا که بر جنگ در افغانستان نظارت داره با استقرار فوری هزاران نفر از نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح در مناطقی که از کنترل طالبان آزاد شده مخالفت کرد و گفته بیمان می‌رود که چنین اقدامی عملیات نظامی آمریکا را به خطر بیاندازد. در گزارشی که در واشنگتن پست منتشر شده گفته میشه که این تصمیم چندین دولت متحد از جمله انگلستان، فرانسه، کانادا، ترکیه و اردن رو در وضعی دشوار قرار داده. اونها سربازان خودشون رو برای برعهده گرفتن وظایفی از جمله شتاب بخشیدن به کار رسیدن کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان در حالی که زمستان از راه میرسه آماده کرده بودن. مخالفت فرماندهی مرکزی آمریکا در حالی صورت میگیره که یکی از موانع استقرار نیروی پاسدار صلح در افغانستان برطرف شده. در روز پنجشنبه اتحاد شمال گفت از مخالفت با چنین اقدامی دست برمی‌داره و اعلام کرد میتونه نیروی بین‌المللی رو به عنوان بخشی از یک قرارداد همه جانبه در مورد تشکیل دولت موقت قبول بکنیم. از طرف دیگه برهان الدین ربانی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان گفت برای تأمین امنیت رهبرانی که از تبعید باز می‌گردند فقط به حدود 200 پاسدار صلح خارجی نیاز خواهد بود. در این حال یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفت در صورتی که آمریکا و متحدانش تعهد دراز مدتی برای بازسازی افغانستان بر عهده نگیرند این کشور همچنان به عنوان پناهگاهی برای تروریست‌ها باقی خواهد ماند. هماهنگ کننده کوشش‌های سازمان ملل برای بازسازی افغانستان گفت ائتلاف بین‌المللی که در جستجوی اسامه بن لادن هست از نظر اخلاقی متحد افغانستان رو پس از 23 سال نادیده گرفته شدن بازسازی بکنیم. در میان هواپیماهای جنگی آمریکا نیروهای طالبان را که در فرودگاه قندهار آخرین قرارگاه خودشون سنگر گرفتن زیر آتش گرفتن. در گزارش‌های خبری حملات هوایی آمریکا به قندهار از جمله شدیدترین حملات که 55 روز قبل آغاز شد توصیف شده. یک فرمانده قبیله‌ای به رویتر گفت حملات از بامداد آغاز شد و هواپیماها مراکز مزنون تمرکز نیروهای طالبان و القاعده را در اصحاب شهر در هم کوبیدند. همزمان با این حملات رهبران قبیله پشتون از اتحاد شمال خواستند به جنوب افغانستان وارد نشند. در آن چیزی که کارشناسان اون رو نشانی بر بی‌اعتمادی بین پشتونها و اتحاد شمال پس از 2 دهه اشغال شوروی، جنگ داخلی و حکومت طالبان توصیف کردند، پشتونها به اتحاد شمال هشدار دادند که از کابل به طرف جنوب پیشروی نکنند. تحلیلگران نظامی نسبت به اینکه پشتونها بتونن قندهار رو بدون کمک زمینی نیروهای آمریکایی تصرف بکنن تردید دارن، ولی یک مقام قبیله پشتون گفت اونها قادر هستند 5000 جنگجوی دیگر رو برای کمک به تصرف قندهار بسیج بکنند. آقای نیکنام،
سپاسگزارم. همایون مجد در واشنگتن. گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. آیا پس از افغانستان نوبت عراق است؟ پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اگر صدام حسین درها را به روی بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل نگشاید خواهد فهمید که چه اتفاقی می افتد، این پرسش به داغ‌ترین بحث روز در محافل سیاسی بین المللی بدل شده است. روزنامه انگلیسی فاینانشل تایمز در شماره روز جمعه خود می نویسد در آمریکا محافظه‌کاران و به خصوص جمهوری‌خواهان می گویند باید از فرصت به دست آمده برای خلاص شدن از دست یک حاکم مستبد یعنی صدام حسین بهره گرفت، در حالی که دموکرات‌ها برانند که نبود مدارکی مبنی بر دست داشتن عراق در عملیات 11 سپتامبر به نبود پشتیبانی بین‌المللی از اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه عراق خواهد انجامید. روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور نیز در مقاله امروز خود نوشته است رهبران اروپا و دیگر نقاط جهان درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق هشدار دادند. در همین حال روز سه‌شنبه ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه به همراه نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور برای دیدار سالانه سران دو کشور فرانسه و بریتانیا به شماره 10 خیابان دانینگ در لندن مقر اقامت نخست وزیر بریتانیا رفت. در این مذاکرات نیز مسئله احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق جزء مسائل عمده مطرح شده بود. گزارشی از شهران تبری گزارشگر رادیو آزادی در لندن.
روز پنجشنبه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا و ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه در 24مین دیدار سران دو کشور به اتفاق تاکید کردند که تا شواهد محکمی درباره شرکت عراق در حمله 11 سپتامبر به ایالات متحده آمریکا دریافت نکنند نخواهند توانست بر تهدید آمریکا مبنی بر حمله به عراق صحه بگذارند. دو رهبر اروپا از ائتلاف ضد تروریستی جهانی خواستند پیش از هر چیز فعالیت‌های نظامی، سیاسی و بشردوستانه خود را متوجه افغانستان کنند. و تا حل نهایی این مسئله دامنه مبارزه را به مناطق دیگر گسترش ندهند. تونی بلر پس از این دیدار گفت ائتلاف جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا باید تمام نیروی خود را برای پیدا کردن اسامه بن لادن و انهدام شبکه تروریستی القاعده متمرکز کند. او افزود در این مرحله ما باید ابتدا عملیات نظامی خود را به سرانجام رسانیم و در عین حال به حل مسائل سیاسی و بشردوستانه بپردازیم. نخست وزیر بریتانیا قبول کرد که برای مبارزه با تروریسم مسائل دیگری نیز وجود دارد که باید در مراحل دیگر به آنها پرداخت. آلن ریشار وزیر دفاع فرانسه که در این سفر همراه رئیس جمهور و نخست وزیر کشور خود بود در گفتگویی با رسانه‌های بریتانیا با لحنی واضح و بدون پرده‌پوشی گفت اگر عراق با ورود بازرسان بین‌المللی تسلیحات به کشورش مخالفت کند ما فکر نمی‌کنیم پاسخ درست به آن حمله نظامی باشد و به تبع ایالات متحده آمریکا در صورت چنین اقدامی از حمایت ما برخوردار نخواهد بود. او افزود اکنون هنگام آن نیست که با چنین اقداماتی میلیون ها میلیون مسلمان را در سراسر جهان به تندروی واداریم. اگرچه موضوع افغانستان در رأس مذاکرات رهبران بریتانیا و فرانسه بود اما تشکیل نیروی موسوم به نیروی اقدام سریع اروپا نیز از موضوعهای مورد بحث بود. پس از این دیدار لندن و پاریس بیانیه مشترکی صادر کرده در آن حمایت محکم خود را از تشکیل نیرویی که بتواند در مناطق بحرانی نقش پاسداری و مدیریت صلح را به عهده گیرد اعلان کردند. دو رهبر رضایت کامل خود را از نحوه پیشبرد این برنامه اعلان کرده تاکید نمودند این نیرو فقط هنگامی دست به عمل خواهد زد که نیروی ناتو فعال نباشد. تا بالاخره سالگرد 69مین سال تولد ژاک شیراک حسن ختام این دیدار شد و لیو فرزند 18 ماهه شری و تونی بلر کیف چرمی کوچکی از طرف تمام خانواده به آقای شیراک هدیه داد.
گفتگوهای نخست وزیران بریتانیا و فرانسه و احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق. اما در همین حال عراق فاروق حجازی سفیر خود در آنکارا را به بغداد فراخواند. حجازی که از وی به عنوان مأمور بلندپایه اطلاعاتی عراق نام می‌برند، آنگونه که منابع خبری گفتند با محمد عطا از متهمان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر دو بار دیدار کرده بود. فریده رهبر و گزارشی در این زمینه.
عراق سفیر خود فاروق حجازی را از آنکارا به بغداد فراخواند. رادیو دولتی بغداد در یک گزارش تفسیری درباره فراخوانی سفیر عراق از آنکارا اظهارات اخیر وزیر دفاع ترکیه را مورد اعتراض قرار داد. با این همه رادیوی مذکور نگفت که آیا این اقدام در اعتراض به اظهارات چاچماش اغلو وزیر دفاع ترکیه صورت گرفته است یا خیر. وزیر دفاع ترکیه دو روز پیش با اشاره به احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق گفته بود ترکیه خواستار حمله نظامی به عراق نیست اما در روند تغییر شرایط چنانچه لازم باشد در این اقدام شرکت خواهد کرد. فاروق حجازی سفیر فراخوانده شده به بغداد در مطبوعات کشورهای عرب نیز از جمله روزنامه لبنانی سعودی الحیات به عنوان یکی از ماموران بلندپایه سازمان ضد اطلاعات عراق نام برده می شود. گفته می شود وی همان کسی است که به نمایندگی از بغداد با محمد عطا یکی از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر در پراگ ملاقات هایی داشته است. هدف از دیدار میان فاروق حجازی و محمد عطا طراحی عملیات انفجاری در مرکز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ بوده است. خبرگزاری رسمی کویت نیز که خبر فراخوانی سفیر عراق از ترکیه به بغداد را منتشر ساخته است میگوید فاروق حجازی رهبری ترور چندین تن از مخالفان حکومت صدام حسین را در دهه 1980 در خارج از عراق بر عهده داشته است. دولت بغداد هنوز به طور رسمی انگیزه اصلی فراخوانی سفیر خود را از آنکارا اعلام نکرده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
در حالی که فرستادگان واشنگتن به خاورمیانه یعنی آنتونی زینی و ویلیام برنز همچنان در تلاش هستند تا زمینه را برای بازگشت فلسطینی ها و اسرائیل بر سر میز مذاکره فراهم سازند، شمار کشته شدگان عملیات انتحاری سازمان جهاد اسلامی به 4 تن رسید. آنتونی زینی میگوید تا برقراری آتش بس میان فلسطینی ها و اسرائیل همچنان در منطقه خواهد ماند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش میدهد.
میخواهند با اقدامات تروریستی مأموریت مرا به شکست منجر سازند، اما به هدف خود نخواهند رسید. این را آنتونی زینی فرستاده واشنگتن به منطقه در ارتباط با عملیات انتحاری سازمان فلسطینی جهاد اسلامی که پنجشنبه شب در شمال اسرائیل به قتل 4 اسرائیلی انجامید مورد تأکید قرار داده است. آنتونی زینی که بامداد جمعه در پی دیدار با موشه کاتسا رئیس جمهوری اسرائیل سخن می گفت ضمن محکوم ساختن این عملیات تأکید ورزید که تروریسم راه به جایی نمی برد و وی تا دست یافتن به هدف مأموریت خود برقراری آتش بس و فراهم ساختن زمینه از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها در منطقه باقی خواهد ماند. آقای زینی را در انجام مأموریتش ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه نیز همراهی می‌کند. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی نیز عملیات انتحاری در شمال اسرائیل را محکوم کرد و اظهار داشت دستور دستگیری کسانی را که با این عملیات در ارتباط بودند صادر کرده است. این در حالی است که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود دولت خودگردان فلسطینی را متهم به اعمال شکنجه در زندانهای خود ساخته است. در گزارش این سازمان گفته می شود که در یک سال اخیر دست کم 11 فلسطینی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بدون آنکه مورد محاکمه قانونی قرار گیرند توسط دولت فلسطینی اعدام شدند. یک سخنگوی سازمان فلسطینی برای حقوق بشر نیز در غزه اظهار داشت
I think that the human rights issue never appeared on Mr. Arafat's agenda.
در برنامه آقای عرفات حقوق بشر هرگز جایی نداشته است. هفته پیش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در ژنو با انتشار گزارشی اسرائیل را متهم ساخته بود که فلسطینی‌های بازداشت شده را در زندان‌های خود مورد شکنجه قرار می‌دهد. دور از منطقه در نیویورک کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی خود به مناسبت 54مین سالگرد تأسیس این سازمان بار دیگر تشکیل کشور مستقل فلسطین را مورد حمایت قرار داد. وی با اشاره به تلاش‌های واشنگتن برای برقراری آرامش و صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل گفت وقت آن رسیده است که با متوقف شدن تروریسم به هر شکل که هست فلسطینی ها از حقوق خود برای تشکیل کشوری مستقل برخوردار گردند و دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل بتوانند با برخورداری از صلح و ثبات در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند. و سرانجام اینکه اریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور وارد واشنگتن گردید.
از شنبه اول دسامبر برابر با 10 آذر پخش برنامه‌های رادیو آزادی به مدت 1 ساعت افزایش خواهد یافت. از شنبه 10 آذر ماه برابر با 1 دسامبر رادیو آزادی همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 1 ساعت با گزینه‌ای از برنامه‌های شامگاهی برای کسانی که موفق به شنیدن آنها نشدند و نیز خبرها و گزارش‌های تازه همراه شما خواهد بود. تودموش‌های ساعت جدید برنامه‌های رادیو آزادی 25 متر 11800